بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض و سلام میکنم محضر برادران و خواهران عزیز، سروران اساتید مکرر، و درود میفرستیم به همه میلیون ها قربانیان حقوق بشر غربی به ویژه آمریکایی در 25 سال اخیر که از عمر تشکیل رژیم اشغالگر امریکا میگذره. اگر با نگاه فلسفی و تاریخی نگاه میکنیم، به همون دلیلی که رژیم صهیونیستی یک رژیم نامشروع و غیرقانونی است، یعنی دولت جعلی، ملت جعلی، 200 سال پیش امریکا، دولت امریکا دقیقا به همین شیوه و با نقض حقوق ده ها میلیون بشر تشکیل شد. امریکا به عنوان نماد مدرنیته غرب عبارت بود از یه عده فراری های جنگ های مذهبی و طبقاتی در اروپا و یه عده از وحشی ترین شهروندان اروپا که فقط برای غارت و کشتار و اشغال از اروپا وارد قاره‌های دیگه شدند. بزرگترین هولوکاست های تاریخ در قاره آفریقا و قاره‌ای که بعد به نام آمریکا شمالی و جنوبی نامیده شد به دست اروپایی ها اتفاق افتاد. طبق آماری که خودشون اعلام میکنن و قطعا کمتر از واقعیت، ظرف 2-3 قرن نزدیک به 80 تا 100 میلیون آفریقایی رو اینا یا کشتن یا به بردگی گرفتن. در قاره‌ای که به نام آمریکا بعد نامیده شد، از قرن 16-17 که باز اروپایی ها رفتن اونجا به کشتار و غارت، و به خصوص از حدود 2 قرن پیش که آمریکا تشکیل شد تا الان، باز به اعتراف منابع رسمیشون بیش از 5 تمدن در قاره امریکا قبل از ورود اشغالگران اروپایی بود که همه اونا رو نابود کردن. تعداد ساکنان و مالکان قاره امریکا، بومی ها، سرخپوستان که اروپایی اونا رو هندی نامیدن چون فکر میکردن به هند رسیدن، اونا هم صحبت بین 80 میلیون جمعیت سرخپوست بود، در حالی که اینطوری که این اواخر دیدم الان در خود ایالات متحده امریکا تعداد سرخپوستا در حد 2-3 میلیون هم نیست، حد اکثر در همین حده. بقیه اینها یا فقیر شدند یا به حاشیه تاریخ و تمدن رانده شدند. از سرخپوستای آلاسکا و کانادا که در مناطق سردسینند تا سرخپوستایی که در جنوب قاره بودن، تعداد اینها رو هم رسوندن به یه اقلیت بسیار کوچک، آسیب پذیر، تحقیر شده، و یه هولوکاست هم در قاره آسیا اینا به راه انداختن. ارتش‌های اروپای غربی به طور خاص انگلیس‌ها، فرانسوی‌ها، روسیه تزاری، بعدم کمونیستی و بعدم سردسته جنایتکاران که امریکا بود، اینا فقط در یک فاصله چند دهه خیلی کوتاه در شرق آسیا، در ویتنام، کره، لاوس، کامبوج، باز طبق کمترین آمار بیش از 5 میلیون انسان رو کشتن و قتل عام کردن. تنها کشوری که در تاریخ از بمب هسته‌ای استفاده کرده و جنایتکار جنگی است آمریکاست. رئیس دزدها شده رئیس پلیس، هم قاضی دادگاه هسته ایست، هم قانون می نویسه، هم قضاوت میکنه، هم خودش مأمور اجرا و برخورد، هم در مسئله حقوق بشر، هم در مسئله هسته ای. اینا یعنی بلندترین نعره های گوشخراش راجع به حقوق بشر، صلح، حقوق زن، دموکراسی، مبارزه با تروریسم، امنیت جهانی، توسط همون کسانی گوشها رو داره پاره میکنه در دنیا که خودشون نقش اول رو در همه این جنایت ها در 2-3 قرن اخیر در سطح جهان داشتن. قاره اروپا وحشی ترین قاره جهانه. هیچ قاره ای از 5 قاره دنیا به اندازه اروپا وحشی و جنگ افروز نیست. اینا به لحاظ تجهیزات و تکنولوژی و ثروت و قدرت و رسانه تو این 200 سال جلو افتادن از بقیه و بر بقیه مسلط شدن. به لحاظ ثروت و صنعت از بقیه چون جلو افتادن از بقیه طلبکار شدن، یعنی دقیقا میاد تو خونه شما، خونه تو اشغال میکنه، اون بخشش رو که نمیتونه اشغال کنه به آتش میکشه، به نوامیس تجاوز میکنه، تحقیرت میکنن، نفت و منابع و همه چیز تو غارت میکنن، با کودتا و شکنجه تسلطش رو بر شما حفظ میکنه. اگر شکست بخوره جنگ را میندازه، اگر تو جنگ به نتیجه نرسه از بمب اتم استفاده کرده، یعنی تجمیع همه وحشیگری ها. باز از همه قشنگتر راجع به انسان و حقوق بشر و اومانیزم و اینا حرف میزنن دیگه. این در تاریخ از این کمدی تراژیکتر وجود نداشته، از این کمدی تراژیکتر وجود نداشته، یعنی کمدی که فقط باید ترکیبی از خنده و گریه. و هر سال گزارش حقوق بشر راجع به کشورهای دنیا میدن اینا، وزارت خارجه امریکا، پنتاگون و وزارت جنگ امریکا بزرگترین جنگ افروز جهانه. بعد یک خانم سانتیمانتال خیلی ظریف و لطیف و آرایش کرده میاد با لحن آکادمیک، سخنگوی وزارت جنگ، قشنگ تو رسانه ها جمله‌های قشنگ شاعرانه عاشقانه، یعنی تلاقی خشونت و وحشیگری با نفاق و شیطنت در اوج. ما باید همچین جانوران روبرو هستیم. شما بدونید در این 3-4 قرن اخیر تقریبا هیچ جنگی در دنیا اتفاق نیفتاده الا اینکه 2-3 تا کشور اروپایی اروپا جلو داده شده. آمریکا هم اساره وحشیگری اروپاست. اینا قاره آفریقا، قاره ای که بعد به نام آمریکا نامیده شد، و قاره آسیا رو و قاره اقیانوسیه و استرالیا رو، در واقع کل جهان رو در این 300 سال به خاک و خون کشیدند، قتل عام کردند، غارت کردند تا این تمدنی که اسمش رو گذاشتن مدرنیته ساخته شد. روی گوشت و خون و استخوان صدها میلیون انسان به قول اینا رنگین پوست، چون هر کی رنگ اینا رو نداره او رنگین پوسته. بشر تقسیم میشه به سفید پوست و رنگین پوست، یعنی هر کی غیر ایناست. وقت سفید پوست هم تقسیم میشن به اروپایی امریکایی و غیر اروپایی امریکایی. بعد اروپایی ها تقسیم میشن به اروپای غربی و شمالی و اروپای شرقی و جنوبی. باز اونا هم خیلی اروپایی نیستن، اینا اروپایی تره و امریکایی. باز انسان سفید پوست امریکایی و اروپایی تقسیم میشه به ثروتمند و فقیر. اونی که انسانه، اومانیته در مورد اون صدق میکنه، سفید پوست اروپایی غربی و امریکایی سرمایه داره. بعد اونا باز تقسیم میشن به مرد و زن. زن آلت فعل و عروسک مردان سرمایه داره. زن نه حق رأی داشته نه همی الانش هم در واقع نقشی داره. زن جزء دکور صحنه است به شرطی که برهنه باشه، حجاب نباشه، برهنه باشه، زیبا هم نه، خوشگل، چون زیبایی با خوشگلی فرق میکنه، خوشگل باشه، آرایش بکنه، نیمه برهنه و به کار اینا بیاد در خدمت سرمایه داری، در خدمت سینما و هنر و شستشوی مغزی ملت ها و نسل ها. بنابراین نه صحبت از زنان است، نه صحبت از فقراست، نه صحبت از رنگین پوستان و نژادهای دیگر است، نه صحبت از حتی غیر ایناست. اینا حتی به شرق اروپا، به ملت‌های شرق اروپا هم رحم نمی‌کنند، به ملت‌های جنوب اروپا هم رحم نمی‌کنند. باز بین خود اینا هم یه طبقه بندی بشری و حقوق بشری درست شده، و اینکه چقدر وفادار به صهیونیسم. یعنی اگر شما همه اون 3-4 صفت رو داشته باشید ولی حافظ منافع صهیونیسم نباشی، سوگند وفاداری نخوری و هر سال نری اسرائیل با پای صهیونیست‌ها بیعت نکنی، بازم در خطری. نمیذارن تو ایالات متحده یا در اروپا، نمیذارن تو رئیس جمهور بشی، وزیر بشی، فرماندار بشی، تو ایالت‌ها تو دستگاه قضایی دیوان عالی بری، اجازه نمیدن. احزاب چپ و راست اروپا باید برن با صهیونیست‌ها بیعت کنن، نامزدهای جمهوری خواه و دموکراتشون قبل و بعد از انتخابات باید برن تل آویو و بیعت کنن و وزیر خارجه آمریکا باید هر سال بره اونجا گزارش کار بده. بنابراین اتفاقی که در این 200 سال اخیر به اصطلاح مدرنیته سیاسی، کشف بشر، ما بشر جدید رو ما کشف کردیم، بشر تا به حال کشف نشده بود، در مدرنیته بشر کشف شد، حقوق بشر کشف، همونطور که الکتریسیته کشف شد بشر ما کشف کردیم، همونطور که قاره آمریکا رو میگن کشف کردیم، مثل که من بیام خونه شما رو کشف کنم، برم بیام تو بشینم اونجا. زمین همینجا هم توجه داشته باشید، یکی از بهانه هایی که در حوزه تاریخ مدرنیته ذکر میکنن و او رو بهانه موجه و توجیهگر میدونن برای پیشرو بودن و تمدن سازی خودشون، مسئله کشف امریکاست که این هم متاسفانه هرچی اونا راجع به تاریخ علم، تاریخ سیاست، تاریخ تمدن، تاریخ بشر، تاریخ ادیان، هرچی اینا میگن، ما همه همینا رو تو درس ها و کتاب هامون تو کشورهای مختلف همینا رو بلغور میکنیم، نسل به نسل حفظ میکنیم و 90% اطلاعات تاریخی دروغه. از تاریخ علم که عین این قوانینی که به نام نیوتن ثبت شده 700 سال قبلش، یعنی 1000 سال پیش، عیناً این جمله ها در آثار ابن سینا و ابو ریحان و دیگران و دیگرانه و ده ها و صدها اختراع و اکتشافی که اینا میگن آغاز مدرنیته علمی بود، جعل تاریخ از همینجا شروع شد، تمام اینا دروغه. نیوتن زیر درخت نشسته به درخت سیب افتاد، گفت اه جاذبه کشف کرد. گالیله رفت رو برج ایتالیا فلان افتاد، گفت اه اینا. همه ای جعل تاریخه. اینا تاریخ علم جعل کردن که بگن تا قبل از ما بشر احمق و جاهل بود، ما طبیعت رو کشف کردیم، علم مدر، ما انسان رو کشف کردیم، حقوق بشر مدر، و تا الان کل بشر دستش از همه چی خالی بوده، الان هم کل بشر غیر از ما همینطوره، از این به بعد ما هم میزنیم اتون، میکشیم اتون، هم معلم اخلاق و حقوق بشرتون میشیم، دوتا کار رو با هم میکنم، هم میزنمت، قارتت میکنم، به تجاوز میکنم، تغییرت میکنم، هم به آموزش میدم که حقوق بشر باید رعایت کن. بعد کاری میکنم شما شرمنده بشید، هر سال هیدید بگید آقا به خدا ما هم داریم حقوق بشر رو یک کمش رعایت میکنیم، درسته مثل شما نیستیم ولی ما هم یک کمی رعایت میکنیم، درسته ما وحشیم. یکی از رئیس جمهورهای ایران روحانی هم بود با CNN دهه آخر دهه 70 اول دهه 80 مصاحبه کرد، گفت که رئیس جمهور شهید شما ابراهام لینکلن فرمودن فلان اینا. اصلا تاریخ بردهداری هم که اینا میگن نقض بردهداری ابراهام لینکلن، اینم دروغ بعدی. اینا جنگ شمال جنوب بود، اقتصاد جنوب، ایالت های جنوبی بر اساس کشاورزی بود، بیشتر به بردهداری وصل بود، اقتصاد شمال بیشتر تجاری بود تا کشاورزی و کمتر به بردهداری منوط بود. ارتش ایالت های جنوب از برده ها استفاده میکردن اینا، نه فقط برای که جنگ رو ببرن اعلام کردن. زمینی که اصلا لینکلن میدونن اون اول که اعلام کرد گفت بردهداری در ایالت های جنوب ممنوعه. اصلا ببینید در تاریخ امریکا گفت بردهداری در ایالت های جنوب که با ما دارن میجنگن اونجا رو ممنوع کرد، گفت برده ها آزاده. لایحه اول و دوم آزادی بردگان مربوط به این بود، سومیش کاملا سوری و تبلیغاتی، به دلیلی که اصلا یه دوری تعداد برده های آفریقایی از تعداد سفیدپوست های اشغالگر اروپایی در اونجا بیشتر شد و اینا اصلا دیدن دیگه کم کم نمیتونن کنترل بکنن. اما بردهداری تو همین الان علیه تبعیض نژادی، علیه سیاه‌پوستا، سرخ‌پوستا، تو همین الان هم ادامه داره در امریکا. شما دارید میبینید خودشون رسما میگه سالی حداقل 1000 سیاه‌پوست رو تو خیابون پلیس به مسلسل میبنده و میکشه، سالی صدها سیاه‌پوست مفقود الاثر میشن، اصلا کسی نمیدونه اینا کجا هن، اینا سرنگون شدن، زندان هن. حالا من سوالم اینه اروپایی که دو تا جنگ جهانی به فاصله 30 سال خودشون علیه خودشون رو انداختن سر تقسیم جهان، اسمش هم گذاشتن جنگ جهانی اول و دوم، اصلا اینا جنگای جهانی نبوده، اینا جنگای اروپاییه، منتها جهانیش کردن، هزینه شو جهان پرداخت، یعنی دنیا رو غارت میکردن. اول قرن 20 به تضاد منافع رسیدن اروپایی‌ها با هم، دو قطبی شد، هر کدوم سهم بیشتری برای غارت جهان میخواستن. جنگ گرگها بود. یه هیتلر شکست خورد، یه هیتلر آمد سر کار پیروز شد. دو طرف هیتلر بودن، دو طرف فاشیست بودن. شعارشون فرق کرد. لیبرالیسم فاشیسم ریاکاره. حالا من شما سوال میکنم، یک قاره دیگه در جهان نشون بدید غیر از اروپا، یک قاره دیگه در جهان نشون بدید که ظرف و فاصله 30-40 سال طبق آمار خودشون بین 70 باز تا 100 میلیون خودشون از خودشون و از دیگران کشتن. غیر از اروپا یک قاره دیگه نشون بدید. قاره اروپا قاره خونه، قاره سرخه. 200 سال اینا هم بشریت رو قتل عام میکنن و غارت میکنن، هم هر جا که رقابت های داخلی به بنبست برسه خودشون خودشون. یعنی تمام تاریخ اروپا رو شما ملاحظه کنید، در این 200 سال اخیر دائم جنگ بین 3-4 تا قدرت، انگلیس، فرانسه، آلمان، روسیه. الان هم همینه. بقیه هم توابع اینا هم. آمریکا هم اساره ایناست. آمریکا بعد جنگ جهانی دوم، میدونید این فیلمایی که هالیوود میسازه که چجوری میگن انگار آمریکا آمده هیتلر رو شکست داده، که اینم باز دروغ دیگه. ارتش هیتلر در درجه اول به دست کمونیستا شکست خورد، شوروی که 24 طبق آمار 27 میلیون کشته دادن دو سال، یعنی این شرق این آسیا میانه. اونا آمدن بعد انگلیس‌ها، فرانسوی‌ها، آمریکایی‌ها، حالا فرانسه که خودش اصلا تحت اشغاله. آمریکا کمترین تلفات رو داده در جنگ و اواخر جنگ وارد شد، چنان که در جنگ جهانی اول هم همین کارو کرد. وقتی آمد که اروپا خودش رو نابود کرده بود. یعنی کل کشورهای اروپایی در جنگ جهانی اول و بعد دوم به فاصله 30 سال نابود کردن همدیگر رو. خب اینا زدن 780 میلیون انسان رو در 40 سال در دنیا قتل عام کردن. باز اروپایی‌ها مدرن، ما وحشی. بقیه دنیا وحشی. باز اینا باید بیان حقوق بشر رو به بقیه آموزش بدن. دقیقاً جای شهید و جلاد، ظالم و مظلوم عوض شد. از جنگ جهانی دوم به بعدم که اروپا کلاً در اختیار آمریکا قرار گرفت و انگلیس هم که قبلاً پدر آمریکا بود بعد کم کم شد نوچه آمریکا، عملاً یک سلطه، یک هژمونی اقلیت آنگلوساکسون صهیونیستی در این 80 سال اخیر بعد از جنگ بین‌الملل دوم بر اروپا، آمریکا، آفریقا و آسیا مسلط شد. آمریکا 80 سال بیشتر نیست، 80-90 سال آمریکا شده قدرت. اینا از جنگ اول کم کم وارد بیرون. اولی که تشکیل شده با او غارت و هولوکاست ها تشکیل شده آمریکا بر اساس بردهداری و تبعیض نژادی و که تا همین الان ادامه داره. دوستان در کدوم یک کشور دیگر جهان هست که تا همین 50 سال پیشم تا 10-15 سال قبل انقلاب هم. من بچه بودم یادم، همون موقع هم میگفتن که آبخوری سیاه و سفید توی ایالات آمریکا جدا است از یک شیر، نباید آب بخورن. مثلا آبخوری سفیدا یا آبخوری سیاه، جاهایی رسما می‌زدن اینجا سیاه‌پوست نباید وارد شه، مدارس جدا. اینا بعد از رنسانس و سکولاریسم و اومانیسم و این چرندیات، بعد از همه ایناست، ته ایناست. اینا مال همین قرنی که ما توشیم، همین قرن 20 میلادی، مال 1000 سال پیش نیست. که تو اتوبوس سیاها تا مدت‌ها اصلا حق نداشتن سوار شن، بعد باید می‌رفتن ته اتوبوس. بعد اگر صندلی ها پر می شد، یک جوان سفید پوست می آمد، یک پیرزن سیاه پوست باید از اون صندلی بلند می شد تا این بچه سفید پوست بنشیده، اون پیرزن سیاه پوست باید بلند شده بسته. شما غیر از آمریکا در کجای جهان همچین وحشیگری تو قرن 20 داشتید؟ الان هم اسمش نیست، خودش هست. الان هم اگر سرکوب و خفقان و دیکتاتوری شریع پلیسی و کنترل همه چی نباشه، شما دیگه میبینید هر تیک دو سال یه بار سیاه ها قیام میکنن. اصلا اینا همه هر کدوم یک انقلابه، یه مرتبه 3-4 تا ایالت رو میگیرن و با سرکوب میشه. غیر از قضیه نژاد، تبعیض نژادی، تبعیض طبقاتی و مبارزه با اون 1% سرمایه‌دار، جنبش 99%، شما دیدید همین چند سال پیش شهرهای اصلی امریکا رو گرفت. اینا آمدن تو میدان مرکز، میدان های بزرگ نیویورک، واشنگتن، حتی تو وال استریت آمدن، گفتن اینجا هم مثل میدان تحریر مصر، میدان تحریر ماست. میخوایم اینجا بیایم خیمه بزنیم، چند ماه بمونیم و یه انقلاب مخملی که جلوی راجاهای دیگه کودتای مخملی میکنیم، میخوایم اینجا بمونیم. خب رسما تمام فضای مجازی اینترنت همینا که به همه میگفتن آزادی و فلان، همه رو فیسبوک چی همه رو بستن، همه رو گرفتن. باز اینا معلم حقوق بشر، یک جنگ در همین 20 سال اخیر 30 سال 40 سال اخیر نشون بدید در دنیا که آمریکا، انگلیس، فرانسه، صهیونیستا یا علنا تو صحنه نیستن یا به وضوح پشت صحنه نیستن. به وضوح دارم عرض میکنم، نه پنهان، پشت صحنه. هیچ جنگی وجود نداره. اصلا اگه همین 3-4 تا کشورای غربی نباشن، چیزی به نام جنگ جهانی نبوده و نخواهد بود. و هم با سلاح‌های فعلی و امکاناتی که خوب الان دارن. یه سری تحقیقات و کتابایی هم در خود امریکا و اروپا صورت گرفته در افشاء بنیادهای ضد حقوق بشری امریکا و اروپای مدرن. و بعدش هم اولا همه اینا ترجمه نمیشه. جالبه. ما یک مافیای ترجمه داریم که چه در علوم انسانی، چه در مسائل فرهنگ بین الملل، سیاست بین الملل، عمدتاً انتخاب میکنن چه کتابایی باید ترجمه بشه به ایران و کشورهای مثل ما، چه برای درسای دانشگاهی به عنوان منبع برای رفرنس، چه برای افکار عمومی. بسیاری کتابهای عالی اونجا نوشته شده به سختی که هم نویسندهش هم ناشرش در خود امریکا و اروپا تحت فشار بوده، اونجا هم نمیذارن درست معرفی بشه، ولی حالا اونجا هست بالاخره، نمیذارن ترجمه بشه. اصلا این جریان ترجمه چه در علوم انسانی چه در مسائل فرهنگی و علمی یک جریانی است که بداند یا نداند، ممکنه خودشون هم بعضی‌ها ندونن، به خصوص شاخه‌های داخلیشون، کاملا دارن مدیریت میشن. یعنی یک اتاق فرمان پشتشه که چه کتابایی نباید ترجمه شه بیاد، یا اگر ترجمه شد تو ایران بایکوت بشه، اصلا در دسترس نباشه، معرفی نشه. یکی از کارهایی که من خواهش میکنم این دوستانی که این نشست رو برگزار کردن انجام بدن، کتابها و مقالاتی که لااقل اونایی که ترجمه شده در دهه‌های اخیر، اینها راجع به مصادیق و آمار دقیق مستند از نقض‌های هم تئوریک و فلسفی که اصلا مبانی فلسفی حقوق بشر غربی مشکل داره، نمیتونه حقوق بشر رو اثبات کنه، هم به لحاظ که حالا اگه یک جلسه باشه اون راجع به اون مبانی توضیح بدیم که از بستر تفکر توحیدی و اسلامی حقوق بشر توضیح فلسفی پیدا میکنه، اما نه از لیبرالیسم نه از توتالیتاریسم مبنای فلسفی موجهی برای حقوق بشر قابل اثبات نیست. چه اونایی که قائل به حقوق طبیعی بودن، چه اونایی که قائل به حقوق پوزیتیویستی بودن، هر دو نهایتاً در نحوه تفسیر و نحوه اعمال علیه بشر و به نفع قدرت‌های سرمایه‌داری حاکم در غرب به کار رفتن. که حالا چون بحث این تشکیلات مربوط دستگاه قضایی هم هست، من می‌خواستم خواهش کنم نشست‌های تخصصی و هم داخل هم بین المللی بگذاریم. الان وقتیست که ما باید هم به لحاظ مفاهیم حقوق بشری هم مصادیق حقوق بشری یقه اینا رو بگیریم. جای طلبکار و بدهکار عوض شده. بزرگترین توهین تاریخی رو به زن کردن و از آزادی زن صحبت میکنن. بزرگترین جنایت رو در حق خانواده کردن و در حق کودک، در رأس حقوق کودک حق مشروع به دنیا آمدنه، حق داشتن پدر و مادر شناخته شده و مشروع، حق چشیدن مزه خانواده است. این گرفتید، حتی کودکان خودتونم گرفتید، میخواید از بقیه جهانم بگیرید. ما الان با شهرهای مواجهیم که 60% بچه‌ها نمیدونن باباشون کیه، مادر که خب بنگوری گرفتار، همه میدونن از کدام مادر به دنیا آمدن کدام زن، ولی گفت تو خیابون هر مردی ممکنه بابات باشه. یعنی هر جا بزرگترین جنایت رو در حق بشر کردن، حقوق کودک، حقوق زن، خانواده، حقوق سایر نژادها و قومیتها، حقوق سایر ادیان و مذاهب، همون شدن به بقیه درس میدن و از بقیه گزارش میخوان، جواب میخوان. بقیه شرمنده سرشون رو پایین میارن. ببخشید ما نمره خوبی نگرفتیم. عرض کردیم رئیس جمهور، یه رئیس جمهور ما اون زمان با CNN مصاحبه میکرد، داشت از آمریکا معذرت خواهی میکرد، گفت ببخشید ملت ایران که مثل ملت آمریکا رشد یافته و مدنی و دموکرات نیستن که، ما تازه راه افتادیم، تا تیم میایم، شما معلمان دموکراسی و حقوق بشر بر جهانید. رئیس جمهور آخوند ما رسما این حرف رو زد که من یک سمیناری بود چند سال بعدش در کانادا، یه در اساتید از آمریکا هم آمده بودن که دو سه تاشون مسلمان بودن، او گفت ما خجالت کشیدیم از این شرمندگی شماها پیش اینا. گفت شما یک مش قرض زده بود رفتیم، مثلا من اینجا به دنیا آمدم، اینجا زندگی کردم، کدوم آزادی؟ اینجا آزادی پایین تن است در مورد بالاتنه هم تا وقتی که منافع سرمایه‌داری حاکم و سرنشین به خطر نیفته، یعنی حرفاتو کسی گوش نکنه، مسخرت کنن، آزادی چرت و پرت هر چی بخوای بکن، برو جلو کاخ سفید اصلا ترسونم بکن. از لحظه ای که به این نتیجه برسن که شما داری تو افکار عمومی نفوذ میکنی، داری جریان سازی میکنی، داری قضیه جدی میشه، هر کی میخوای باشه، سریع ترورت میکوشن، آزادیاتو میگیرن. بگو جریان مکارتیزم که هزاران بلکه ده ها هزار روشنفکر، استاد دانشگاه، حتی کسایی که تو هالیوود گاهی بودن، نمیدونم روزنامه نگار، اینا رو درو کردن، بعد آمدن رسما اعلام کردن باید ثابت کنید که کمونیست نیستید. دقت میکنید؟ نه که ما باید ثابت کنیم تو کمونیستی، تو باید ثابت کنی کمونیست نیستی، بعد اصلا کمونیست بشه. مگر آزادی عقیده و اندیشه و لیبرالیسم، مگر این نبود جرم این به کمونیست بودن از نظر قانون اساسی آمریکا که جرم نبود؟ گفتن ما به این حرف امکان نمیزیم. یه دیم گفتن ما کمونیست نیستیم، ما سوسیالیستیم، ما بخواییم حقوق کارگرا، اصلاف کارگری، اتحادیه ها فلان نباشه. تمام اینا رو سران اصناف کارگری، سینمایی، مستقای دانشگاه، کارگردان سینما، اصلا بدون هیچ شرمایی ها، بدون رو درواشتی، همه رو گرفتن، نتو کار کردن، از همه جا بیرونشون کردن و یه گزینش های سفت و سخت ارتودکسی پلیسی که هیچ جای دنیا اینجوری نبود، عین هیتلر و فاشیستا. اصلا فرق آمریکا با آمریکا و انگلیس با هیتلر اینه که همون کارهای او رو وحشیانه تر میکنن، منتها هوشمندانه تر تفسیرش میکنن. کمونیستا و فاشیستا یه مقدار خنگ بودن، کمونیستا و فاشیستا احمق بودن، همون کارهایی که میکردن دیگه گریم خیلی بلد نبودن. امریکایی یا انگلیسی ها ماهرترین گریمورهای تاریخ جدیدن، یعنی تو صورتت نگاه میکنه، بزرگترین توهینا رو بهت میکنه، بعد میگه که درست صحبت کن، توهین نکن، به تو میگه. یادم یه وقتی این منافقین سازمان مجاهدین و تیپا که هزاران هزار نفر رو ظرف چند سال ترور کردن، بعد بعضی از اینا رو که مثلا بازداشت میشدن اینا، باشون چند یکم صحبت اینا میگه، بعد میامد توبه میکرد، میامد تو تلویزیون. مرحوم پدر ما رحمت الله علیه ایشون میفهمید که گفتن که نگاه یک جوری تو تلویزیون داره موعظه میکنه، مثلا خودش مثلا 20 نفر زده ترور کرده با اسلحه گرفتنش، حالا میاد تو تلویزیون داره توبه میکنه، میگه که کشتن مردم بیگناه معنیش چیه؟ اساسا با اسلحه جواب منطق رو دادن، یه جوری حرف میزد و پدر ما میگفت یه جوری حرف میزنه من احساس میکنم من رفتم ترور کردم، باید الان جواب بدم. این شده طلبکار، ما شدیم بدهکار. حتی این وقاحت با کفر و نفاق تفکیک ناپذیره. وقتی یه ده هنوز امید دارن که هی میخوان به آمریکا گزارش بدن که ما تروریست نیستیم، ما خطرناک نیستیم، ما حقوق بشر رعایت میکنیم، ما هم دموکراتیم. و شما یا نمیدانید که سفیهی، یا میدانید که خائنی. به جز خیانت و سفاهت شق سومی وجود نداره. کسانی که هنوز به آمریکا و انگلیس و نظام صهیونیستی سرمایه داری اینا امید دارن، از اینا توقع دارن، یا میخوان پیش اینا خودشون رو سفید کنن. مغزتون سیاهه، قلبتون سیاهه، اینا خودشون شما رو دارن مسخرتون میکنن. تنها کشوری که بمب اتم به کار برده، هی میخواید به اون ثابت کنی آقا ما نمیخوایم بمب اتم بسازیم. اصلا شما کل نیروگاه های هسته‌ای تو که هیچی، کل برق تو تعطیل کن، بگو آقا هسته‌ای که نه، غیر هسته‌ای، اصلا ما کل نیروگاه های برقمون رو میخواد تعطیل کنیم، اصلا ما برق نمیخوایم، میخوایم برگردیم به دوره ما قبل برق. فکر میکنیم ولتون میکنن؟ مگه همین حرفا رو سر قضیه ملی شدن نفت زمان مصدق همین انگلیسا نگفتن؟ مگه به همین دلیل نگفتن شما برای چی میخواید ملی کنید؟ شما که تخصص ندارید، ما خودمون براتون اداره میکنیم و اینا. تا شما میدونید در زمان پهلوی تا آخرش هم هیچ وقت دقیق معلوم نبود چقدر ایران داره نفت صادر میکنه، آمار حداقلی رسمی میدادن، یعنی خود دولت ایران نمیدونست، همه چیزش دست اینا بود. به ما هم به خود دولت به نوکرای خودشون نمیگفتن چقدر نفته، فقط میگفتن اینقدر به خودتون میدید، به نوکراشون هم رحم نکردن و نمیکنن. این ننه شاه تو خاطراتش خوندم که حالا راست و دروغ هم میگن، ولی حداقل اون بخشش که اعتراف علیه خودشونه که دیگه قطعا راسته، گفت یه روز دیدم که محمد رضا با لب و لوچه آویزون آمد و گفتش که نن جون، من که این همه آمریکایی‌ها هر چه خواستن من مطلق در اختیار اینایم، که اصلا کنترل خود ما دست ایناست. حتی من میدونم نخست وزیر و وزرای من که میدونین یک سومشون بهایی بودن، اصلا اینایم که میان به من گزارش میدن قبل از من به آمریکایی و انگلیسا گزارش میدن. اینجوری نیست، اینا در ظاهر جلوی من چیز میکنن، همطور که به من دستور میدن به اینا باز جداگانه دستور میدن. بعد میگم من تو جنگ ویتنام، گفت من تازه فهمیدم که اصلا به ما خبرم نمیدن که با ما چه میکنن، غیر از اینکه کل ارتش و ساواک و پلیس ما، رسانه های ما، رادیو تلویزیون ما، نفت ما، همه در اختیار اینا. میدونید رؤسای دانشگاه های ایران، چند تا دانشگاه بیشتر نبود، دانشگاه تهران اینا، رئیس دانشگاه ها باید حتما از سفارت آمریکا و انگلیس اجازه میگرفتن که کی رئیس میخوایم فلان رو بزنیم رئیس دانشگاه تهران، نظر تو چیه؟ میگفتن نه اون نباشه اون باشه، گفت چش. یعنی اختیار اینا. بعد اینا معلم دموکراسی هم تو چند تا کشور اینا کودتا کردن، تو همین 80 سال اخیر تو چند تا کشور کودتا کردن، در چند کشور با شکنجه دارن حکومت میکنن. این اسناد ساواک بعد انقلاب منتشر شد، هیچ جا اینا پخش نمیشه، ما حتی بچه های خود ما نمیدونن، اینجا نمیگیم، خیلی رازنگه داریم چه برسه به دنیا. الان اسناد لانه جاسوسی چند جلد کتابه، نه تنها در دنیا بایکوت و ممنوعه، میدونین این کتابا اگه تو آمریکا شما اجازه نشر کتابا رو ندارید، از همون اول هم نداشتی، بگن آقا اینا رو ما از توی سفارت شما در آوردیم، همین چاپ کن. اگر تونستید اسناد لانه جاسوسی امریکا رو در خود امریکا که صحبت آزادی نشر و اندیشه و بیان و ایناست، اگه تونستید اینا رو منتشر بکنید جایزه دارید، ممنوعه. تو ایرانش در دسترس نیست، همه آزادی ها گریم شده، آرایش شده تا یه سطحی، تا جایی که خطر نداره و میشه افکار عمومی رو بازی داد. آقا ببینید اینجا آزادی، فیلم میسازن به رئیس جمهور آمریکا، تو فیلم مطلق میندازن، اون یکی میاد تو خیابون جلوی کاخ سفید چادر زده، 3-4 سال یک گدایی بود، چند سال چادر زده بود جلوی کاخ سفید، به خانمه بود حرفای قشنگ میزده، کمی هم یه آخر کاری خلوچل شده بود، 10 سال چقدر 15 سال اونجا چادر زده بود جمعش نمیکردن. خب برای که اون ضرری نداره، اتفاقا معنیش گیرین آقا چقدر آزادیه، ولی کافیه که یه مقدار ببینن داره واقعا افکار عمومی رو جلب میکنه. با مالکوم ایکس چه کردن؟ وقتی دیدن داره سیاها و مسلمان ها رو واقعا دیگه داره میشورونه. با لوتر کینگ چه کار کردن؟ ایشون اون سخنرانی مشهور لوتر کینگ که جلوی کاخ سفید انجام شد به نام من چی؟ من باور دارم، من امید دارم، یه همچین عنوانی داشت، سخنرانی خیلی مشهوری شد. هر دوشون هم مالکوم مالک هم این سخنرانی خیلی قوی بودن. اون سخنرانی که انجام شد با جمعیت عظیمی بی سابقه، 13 ساعت بعد لوتر کینگ ترور شد، کشته شد. 13 ساعت، یعنی نداشتن 24 ساعت بگذره. مالکوم و او رو هر دو رو که زدن، در هر دو مورد هم یک دو تا سیاه‌پوست لات رو گرفتن، گفتن اینا زدن. بعد هم مثلا نه اجازه دادن کسی با اینا مستقلا گفتگو کنه، تو دادگاه بیاد حرف بزنه اینا. گفتن ما خودمون پیدا کردیم، از نظر قانون خودمون فهمیدیم اینا. این که لوتر کینگ گذر میتونه بگم 30-40 سال تو زندان بود، بعدم تو زندان مرد، حتی با یک روزنامه نداشتن مصاحبه کنه، چون میگه مثلا من اونجا اصلا نقشی نداشتم، در اونجا مثلا اونجا نبودم، من جزو شنونده ها بودم، اومدن اینا که منو گرفتن، گفتن این کشتش، یا همین لاتوپاتی رو استفاده میکنه، اینقدر بهت میدیم برو بزن. شما همین الان خط قرمز صحبت کردن از هولوکاست در حدی که نکه انکار بکنی، سوال نمیذارم بکنی. میدونید چند نفر از اعضای پارلمان اروپا رو اخراج کردن از پارلمان، شغل دانشگاهیشون ازشون گرفتن، حتی بازداشت کردن کتابشون، فقط برای که سوال کردن. گفت به خدا توهین کن، به مسیح توهین کن، به مریم مقدس توهین کن، به پیغمبر اکرم توهین کن، به امام رضا توهین کن، به هر کی بخوای توهین کن. ولی در مورد صهیونیسم توهین نه، سوال هم حق نداری بکنی. ولی شاه تو خاطرات مادرش هی ناقه از بس زیاد کدا یادم میره بزتش. من که هرچی میگن که تسلیم مطلقم، تازه الان فهمیدم که اینا مدتیه بدون اینکه به ما بگن خود گروهبانای آمریکایی میان به ژنرالای ما دستور میدن، هواپیماهای ما میرن ویتنام، مردم ویتنام رو بمباران میکنن با هواپیماهای فانتومایی که آمریکا داده ایران، که مثل اینجا ما یکی از پایگاهای اینایم دیگه، هر چی به ما بگن. خلبان ما، هواپیمای ما میره ویتنام بمباران میکنه تحت امر یک گروهبان یا ستوان آمریکایی، و حتی اینا به خودشون زحمت نمیدن که مثلا به ما خبر بدن، نه اینکه از ما اجماع که اجازه مون هم دست ایناست، خبر هم نمیدن. تو جنگ 1967 که اولش اسرائیل ضربه خورد و بعد انگلیس، فرانسه، آمریکا همه اومدن کمکش و پیروز شدن، زمان ناصر و اینا، همونجا چند تا هواپیمای جنگی اسرائیل که سقوط کرده بود، بلافاصله دستور دادن شاه یه تعداد هواپیما رو مجانی هدیه داد به اسرائیل. وسط جنگ تو عمان، ای که میگن ایران دخالت میکنه جاهای مختلف، همون زمان تو عمان ظفار چریکا و مردم و اینا قیام کرده بودن علیه حکومت عمان، که حکومت این حکومت ها کلن انگلیسی و امریکایی هم میدونه، حتی پلیس امارات، قطر، بحرین، عمان، حتی پلیسشون، فرمانده های پلیسشون انگلیسی رسمی هست. الان این کشور ها اصلا کشور نیستن اینا. اینا یک پالایشگاه نفتن، دو پایگاه نظامی آمریکا و غربیه. اینا کشور نیستن که. اینا پالایشگاه و پایگاه هست. کدومی که از اینا دموکراسی نه، کدومیشون جز ابتدایی ترین نظام های قبیله‌ای نیستن. در این حال نه مشکل دموکراسی ندارن، نه مشکل حقوق بشر. رژیم عربستان دموکراته، شاه در ایران دموکرات بود، اونا مشکل حقوق بشر ندارن که. مشکل حقوق بشر ایران داره، سوریه داره، فلسطین داره، ونزوئلا، کوبا، کره شمالی، دو سه تا کشور کمونیست که از تای کمونیست‌ها هنوز موندن. الان تو دنیا چین که اسمن کمونیست دیگه، واقعا کمونیست که نیست، پرچم داست چکش فقط داره. کره شمالی و کوبا هنوز کمونیست هست، ونزوئلا هم سوسیالیست، اینا اردوگاه چپ. این طرف هم ما و یکی دو تا و اینا. لیبی هم قذافی تا وقتی که با اینا درگیر بود و هم ضد حقوق بشر بود، وقتی تسلیم اینا شد، نوکر اینا شد و گفت کشور اسراتین درست کنیم، هم فلسطین هم اسرائیل با هم، از اون وقت که اون شد آدم خیلی خوب. این کشور عربی خلیج، اینا دموکراسی، حقوق بشر، آزادی، همه چی اونجا هست. ایران که بزرگترین دموکراسی نه تنها منطقه و از صادق‌ترین دموکراسی‌های جهانه، همون سال 88 که گفتن انتخابات شما غیر قابل نیست و غیر قانون نیست، 80-85% چقدر بود مردم شرکت کردن، بعد آمدن تبدیلش کردن به درگیری های خیابونی، دشمن به دست یک عده نادان و جاه‌طلب. همون سال در انگلستان که پدر لیبرالیسم به لحاظ تاریخی، انتخاباتی شد که فقط 30% مردم شرکت کرده بودن. 30% در انگلستان شرکت کرده بودن اون سال، همون یکی دو سال بود. اینجا 80% این مار اینجا رو میگفتن انتخابات نیست، دموکراتیک نیست، او رو میگفتن دموکراتیکه. اسناد ساواک منتشر شده، برید ببینید شکنجهگرای ما رو، شکنجهگرای ساواک رو، هر سال، هر یکی دو سال اینا فرصت تحقیقاتی و مطالعاتی، آموزش‌های جدید و مدرن شکنجه میرفتن لندن، واشنگتن، تل آویو، آموزش ببینن آخرین شیوه های مدرن شکنجه، دستگاه های جدید اینا، شکنجه مدرنیزه چه کنیم بیشتر درد بکشه، چجوری دستگاه های جدیدی ابداع کنیم که اینا اسماش هم آپولو فلان، انواع ابزار جدید شکنجه، چجوری ناخون بکشین یا زیر ناخون سوزن بزنید که بیشتر درد بگیره، چطوری فکشون رو بشکنید که تا 30-40 ساعت نبتونن حتی آب بخورن، غذا بخورن، حتی نتونن ناله کنن، یعنی ناله هم که میکنن درد بکشن، بعد چطوری باز فکرشون رو جا بندازن، چجوری کتفشون رو بشکنن، چطوری به یک زن جلوی شوهرش تجاوز کنن. اینا معلمای حقوق بشر. شکنجهگرای ساواک میگفتن ما هر سال باید میرفتیم دوره جدید میدیدیم، 40-50 تا کشور ساواک و پلیسش در اختیار اینا بود، در آمریکای لاتین، آسیا، آفریقا، اینا برید بخونید اینا چرا اینا منتشر نمیشه، چرا اینا هیچ کس نمیدونه؟ میگه مثلا پلیس ما ایران، پلیس برزیل، پلیس نمیدونم عربستان، پلیس کره جنوبی کجا همه رو جمع میکردیم، بعد 6 نمونه از 3 تا قاره میآوردن. قشنگ کار کارگاهی که ببینید اینو اینجوری شکنجه کردن، اینجوری جواب داد، اینجوری اینجوری، بعد نمونه های از شکنجه رو میگه جلوی ما انجام میدادن. یعنی ما مثلا 20 تا کشور مامورای امنیتی حکومت‌های وابسته به اینا 20 تا کشور می‌نشستیم جلوی ما آموزش می‌دادن چجوری شکنجه کنین زودتر جواب میده، چجوری آویزی نشون کنین، چجوری از طریق دهان و دندان شکنجهشون کنید، چطوری بیخوابی بدین. مگر چند تا کتاب منتشر نشد که از داخل سیا و اینا گفتن سیا و پنتاگون دانشکده کودتا دارن، آموزش دقیق که چطور در یک کشور کودتا کنی، چطور ضد کودتا کنی علیه انقلابی ها، آموزش تخصصی چگونه در یک شهر شورش راه بندازید، در شهرهای دیگران چطوری در شهرهای تحت سلطه خودمان چگونه شورش ها را سرکوب کنیم، همه آموزش. اینا از اولی که تشکیل شد آمریکا همینطور تشکیل شد تا همین الان هم همونطوره و هیچ تغییری نکرد. روشن فکران ترین شعارهای مدرن و اومانیستی و انسان و حقوق بشر و صلح و فلان، این همه علیه تروریسم و تروریسم اسلامی، بنیادگرایی اسلامی توی 24 سال بعد انقلاب ما حرف زدن. چرا هیچ کس تو دنیا سوال نکرد؟ تو سازمان ملل و هیچ جای دیگه سوال نمیشه که وحشی ترین نوع تروریسم به نام مذهب و اسلام که داعش بود با پول عربستان و حمایت عربستان و امارات و قطر و ترکیه و مصر و عوامل اینا و اتاق فرمانی که صهیونیست ها آمریکایی ها انگلیس ها فرانسوی ها بالاش بودن، وحشی‌ترین تروریسم هم به نام مذهب تشکیل شد، صدها و هزاران نفر رو سر بریدن جلوی دوربین و پول و اسلحه و تبلیغاتشون رو شماها کردید. تو عراق و سوریه به دست جبهه مقاومت شکست خوردن، بعد از اونجا برشون داشتن دارن میبرن باز بردن افغانستان، حتی اخیراً سر قضیه اوکراین رسمن اعلام شد که صدها یا نمیدونم یه عده زیادی از همین جریان‌های داعشی رو از توی سوریه و ترکیه و کجا بردن اوکراین، بردن افغانستان، که باز طالبان پیش اینا روشن فکرن. یعنی داعشی ها طالبان رو تکفیر میکنن، هر روز دارن تو مسجد شیعه و سنی اینا تو افغانستان بمب میذارن، که آمریکا میگه ببینید از وقتی که من رفتم دوباره بمبا شروع شد. خب اصلا خودت میذاری، خودتون میگذارید، وقتی هستی بمبگذاری نیست، وقتی میری شکست میخوری بمبگذاری شروع میشه، دم خروس که نه خودش پیداست. علیه تروریسم شعار میدیم، وحشی ترین تروریسم درست میکنیم. شما بر ایران، در ایران دو تا کودتا کردین، با کودتای اول باباش رو رضا خان آوردید، با کودتای دوم بچه‌ش آوردید، دیگه بهتون فرصت ندادیم کودتای سومو بکنید، بچه بچه‌شو بیارید. شما یک انتخابات و آزاد یا نیمه آزاد در هیچ یک از کشورهایی که تحت سلطه امریکا و انگلیس و فرانسه هم برگزار نشده و نمیشه، هنوز مستعمراتشون رو در آفریقا و آسیا و اینا هنوز حفظ کردن، اسمش مستعمره نیست، حفظ اعطای استقلال سوری و دروب کدوم استقلال. شما ایران رو برای که اولین کشوری بود که بعد از 200 سال در آسیا توانست آزاد بشه و شما رو بیرون ریخت مثل زباله، دست از سر ما بر نمیدارید. هستی که هیچی، ما اگر کل کشورم تعطیل کنیم باز میگه که ها اونجا اونجوری نشسته بودی، کراوات نداده بودی یا داده بودی گوشش رو اتو نکرده بودی. جنگ، چرا به ما حمله نمی کنید؟ چرا کاری که تو عراق کردی، افغانستان کردی، سوریه کردی، عراق کردی، سومالی کردی، سودان کردی، لبنان کردی، فلسطین کردی، چرا جرأت نمی‌کنی تو ایران انجام بدی؟ به احترام حقوق بشره؟ نه، میترسی، زورت نمیرسه. اگر زورت به ایران میرسید و میچربید، از پس انقلاب ما برمیامدی، این کاری که اینجا کردی 100 بار تا حالا تو 40 سال کرده بودی. 10 بار اومده پای میز هم میگن مذاکره مذاکره، انگار مشکل پس این کاری که تا حالا میشده اینا چی بوده؟ من نمیدونم اینا به چی میگن مذاکره. این کاری که تو 18 سال داریم مذاکره مستقیم غیر مستقیم میکنید، از زمان برجام هم که داریم مذاکره میکنیم، من نمیدونم اینا که میگن با آمریکا مذاکره کنیم اینا منظورشون از مذاکره چیه؟ چون همین کاری که کردن مذاکره بود دیگه. نماز که به یک چیزای دیگه یک کارای دیگه میگن مذاکره. خب که آمد رسما پشت میز مذاکره نشست، بعد توافق نامه امضا کرد، بعد پاره کرد رفت بیرون، حالا باز به زور میگه. حتی اروپا و آمریکا در این چند سالی که مجبور شدن با ما مذاکره کنن، ولی نه اهل مذاکره با کسی نیستن، دستور میدن مذاکره نمیکنن. پای میز مذاکره هم که میان با دستور میدن، همزمان هم ترور میکنن. رهبری یک جمله قشنگ گفت، ایشون گفت تروریستای فرودگاه بغداد که سلیمانی رو زدن همین جنتلمنایی هم که میشینن پشت میز مذاکره با ما مذاکره میکنن، نه همونن. همزمان تو مذاکره باج میگیرن، باج هیچ امتیازی نمیدن. اصلا تو مذاکرات فقط اینا امتیاز میخوان، امتیازی به کسی ندادن. مذاکره شون هم دروغه. همیشه به بشر توی 200-300 سال در این 100 سال اخیر از بالا به پایین به همه نگاه کردن نمیکنن و از اول همینطور بود. ببینید این کتابایی که توی این قضیه نوشته شده اینا منتشر شه، پخش شه، حداقل بچهای خود ما ببینن اینا رو. ما دو تا حرکت باید در سطح بین الملل انجام بدیم. یک، افشاء مبانی پر از تناقض فلسفی، مبانی حقوق بشر، اون چیزی که به نام حقوق بشر غربی سکولار نمیدونم آمریکایی اینا بحث میشه. یه جایی پیدا کنیم، یک میز مناظره و مذاکره علمی تا به تمام جهان اثبات کنیم و روشن بشه که اصلا این حقوق بشر که اینا میگفتن چه اون اوائل از زمان لاک، هابز، روسو اینا از حقوق طبیعی حرف میزدن، چه بعد که گفتن آقا حقوق طبیعی اصلا چه مذهبی چه غیر مذهبیش کشکه، حقوق و قانون و حقوق بشر فقط پوزیتیویستیه و قرارداد و نسبی و جعل و ایناس، حقوق بشر رو کشف نمیکنیم، ما جعل میکنیم. هر حقی بخوایم به بشر میدیم، هر حقی بخوایم ازش میگیریم. اعلام میکنیم حق همجنس بازی در رأس حقوق بشر، ارتداد و کفر جزء حقوق بشر، خودکشی جزء حقوق بشر، پوشیدگی و حجاب جزء حقوق بشر نیست. یعنی در کشورهای آزاد لیبرال اروپایی حجاب ممنوع میشه. خیلی جالبه، حجاب ممنوع. قانون با پوشش و حیا مبارزه میکنه با شرم، برهنه سازی همه، همجنس بازی رو بعد میاد قانون نمیکنه. بعد به شما میگن آقا ایدئولوژی رو با حقوق بشر با دموکراسی مخلوط نکن. اصلا امروز هالیوود سینما یک فیلم غیر ایدئولوژیک اگر نشون دادید در اینا به منم بگید. کل سینمای غرب ایدئولوژیکه، 100% ایدئولوژیک. بعد اینجا که میشه به شما میگن آقا سینما و هنر را با ایدئولوژی مخلوط نکن. شما میدونید این عروسک باربی اصلا که یک چیز کاملا تفریح و بازی و ظاهرا خدمت بکنیم، مثلا میدونید کجا ساخته شد؟ کسی میدونه از جن؟ پنتاگون. باور میکنه؟ یعنی از عروسک باربی اون موقع چند ده سال پیش، برای که چگونه افکار عمومی سبک زندگی دختر خوشگل چشم سبز آمریکایی سکسی، ای باید بشه الگوی دختران جهان، و هر جا دختران و زنان رو تونستی ببری کل بشر رو بردی. هر جا زن بره کل بشر رفته. اگر اونا رو تونستی به لجن بکشی جامعه پشت سرش رفته. مادر، همسر، اصلا خانواده در واقع رکن خانواده زنه. این مردا ادا در میارن. مرد از بیرون حمایت میکنه اقتصادی و امنیتی خانواده رو. اونو که خود خانواده است زنه، مادره. خانواده‌ای که زن فوت میکنه متلاشی میشه. خانواده‌ای که مردش فوت میکنه به مشکلات اقتصادی میفته اما متلاشی نمیشه. مادر، زن. الان دعا کردیم مردا بمیرن خانواده بمونن. زن اینقدر نقشش مهمه. جنایتی که مدرنیته غرب آمریکایی یا فرهنگ آمریکایی سبک زندگی آمریکایی داره در حق زن و خانواده و انسان میکنه هیچ کس در تاریخ نکرد. قبلا یه اقلیتی از زنان تو دنیا و تو خود غرب برهنه و اینا بودن، یا فواحش اینطوری بودن. تا 100 سال پیش زنان اروپا و آمریکا هم پوشیده بودن، محجبه بودن، حجاب مسیحی داشته، فواحش لخ بودن. اینا میخوان کل زنان جهان رو فاحشه کنن، الان به سبک فواحش اینا زندگی کنن. خانواده متلاشی شه، کودک بی پدر و مادر بشه، انسان بی پناه بشه. انسان که بی پناه شد تقمه این سرمایه‌داریه و تو مشت اوی و به نفع او کار میکنه. اینا همونایی که اول آمدن ریختن تو آمریکا، اونجا میگفتن که برده های آفریقایی رو میآوردن سرخپوستا رو میکشتن، مسابقه میذاشتن به اروپایی ها تو آمریکا که کی بیشتر سرخپوست کشته، پوست سر اینا رو میکندن، پوست سینه زنان سرخپوست رو میکندن با سینه اینا برای توتون سیگارشون و پیپشون بود. یعنی از سینه زنان سرخپوست کشته برای توتونشون درست میکردن، پوست سر سرخپوستا رو میکندن، آویزون میکردن، گوش و دماغ اینا رو میبریدن، به پوتیناشون میبستن، هر کی بیشتر گوش و دماغ آویزون بود ازش، این اروپایی جنتلمن، این امتیاز بیشتری داشت. از اولی که رفتن امریکا رو خواستن بسازن، شعارشون این بود قانونی وجود ندارد، قانون نیست که ما میگیم، ما خودمون قانون وضع میکنیم، خودمون اجرا میکنیم، ما هم قاضییم هم پلیسیم هم زندانیم، هر کس سیاهانی که نفس بکشن. شما برید خواهش میکنم این تاریخ بیچاره های برده های سیاه رو در آمریکا ببینید چه کارشون کرد، درست مثل گاو و حیوانات میبستن اینا رو به خیش. من بعد تصاویرش دیدم، میخ میبستن به برده، بعد یه میخ اینجاش میذاشتن بسته بود، جوش میدادن به اون دستگاه که این مثلا اون 10 ساعتی که باید کار بکنه برای اینا، حتی سرشو پایین خیلی نتونی بیاره، باید سر ثابت باشه. به دهان اینا دهانبند آهنین میزنن، کوچکترین تخلف میکردن اینا رو داغ میکردن، دست پاشون رو قطع میکردن، چشمشون رو کور میکردن. سنگینترین مجازات برای بردهی که اعتراض کنه، سوال کنه، چه برسه بگیم فرار کنه، هر طور میخواید اونها رو مجازات کنید، بکشید، آویزان کنید، آتش بزنید، سرخپوست و سیاه‌پوست آدم نیستن، مسلشون کنید. قبل اینجوری درست شده، اصلا با نقض و توهین به حقوق بشر درست شده. همون موقع هم که سرخپوستا و سیاه‌پوستا رو تکه تکه میکردن، نابودشون میکردن، همون موقع هم میگفتن ما میخوایم شما رو مسیحی کنیم، میخوایم شما رو متمدن کنیم، شما وحشی هستید، ما داریم به شما منت میگذاریم که آمدیم اینجا. مگه الان همین نمیگن؟ الان هم باز اینا مدرنن، ما سنتی، اینا پیشرفتن، ما عقب مونده، اینا متمدنن، ما وحشی، اینا حقوق بشری هستن، ما ناقض حقوق بشری. چی و کی میخواد این دلغک بازی رو تمامش بکنه؟ سازمان مللش دروغه، شورای امنیتش شورای ضد امنیته، اصلا این 4-5-6 تا کشوری که شورای امنیت هستن، این 4-5 تا کل جنگای 100 سال 200 سال اخیر زیر سر هم 4-5 تا است. یعنی شورای امنیت، شورای ناامنی جهان هم همینا خودشون. اینا اگه نباشن جنگی نبوده، نمیشه توی 100 تا 200 سال جنگی نشده. حق وتو، هر کی بمب اتم داره حق وتو داره، هر کی بمب اتم نداره تابع. کل دنیا الان دولت ها ملت ها یک رأی بدن، یکی از اینا 4-5 تا بگه نه، میگن این ارزشش از همه اونا بیشتره. چرا؟ چون این بمب اتم داره. این که اینقدر سر قضیه هسته‌ای هم حساسن، برای که میدونن اگر این انحصار شکسته بشه کل نظام جهانی به هم میریزه، چون با زور دارن حکومت میکنن. من یک سالی دانشگاه توکیو دعوت بودم، همون سالی بود که اوباما هم آمده بود، سالگرد هیروشیما هم بود اتفاقا. این خبرنگارا ژاپنی و اروپایی اینا مصاحبه میکردن، گفتن حالا اوباما هم خودش دورگه است، هم یک ادبیاتش روشن فکری تر و اینا، بگیم بالاخره آقا سالگرد هیروشیماش محکوم میکنه؟ گفت نه، بمباران اتمی رو ما محکوم نمیکنیم، لازم بوده. گفت عذرخواهی میکنه؟ گفت نه. گفت متاسف هستید؟ گفت البته اگر نمیشد بهتر بود، ولی خب باید میشد، ما باید کار کنیم دیگه تکرار نشه. یعنی چه تکرار نشه؟ یعنی شما حاضرید خلی سلاح اتمی بشید؟ نه، ما که نمیشیم، ما که داریم دیگه، ما حاکمیم، غیرت ما هیچ کس دیگه نباید بیاد. به این معنا و الا ما که کنار نمیذاریم. بعد رئیس جمهور امریکا همون موقع بعد از بمباران اتمی گفته آه ژاپن که داشت شکست میخورد، چرا کار تقریبا تمام بود، چون از اون طرف کمونیست شوروی حمله کرد به ژاپن، از اون طرف هم امریکا، چرا بمب اتم زدیم؟ گفت ما بمب اتم رو برای پایان جنگ فقط نبود، ما بمب اتم آغاز عصر جدید در سیاست بین الملل بود، ما بمب برای گذشته نزدیم، ما بمب برای آینده زدیم. دنیا باید بفهمید از این به بعد ما رئیسیم و اینجوریه. بعد کاری نسل بعدی ژاپنی‌ها رو جوری تربیت کردن، نه مستقل که نیستن، آلمان حکومت مستقل آلمانی وجود نداره، ژاپن، ایتالیا، اینا همه از جنگ جهانی دوم هنوز تحت اشغالن، قانون اساسیشون آمریکایی‌ها نوشتن، حاکمانشون از اونها دستور داد. چرا میگن پنج به علاوه یک؟ یک آلمانه هنوز تحت استعمار اینا. بعد جالبه مرکل میگفت که اینا تمام تلفن ها، موبایل، ایمیل ها، چی همه رو دارن استراق میکنن، کنترل میکنن. 13 تا تشکیلات پلیس جاسوسی فقط تو آمریکا بود. اولی که تشکیل شد یکی از اینا گفت ما همون سال اول 2 میلیون تلفن و ایمیل در ساعت را، 2 میلیون تلفن و ایمیل و اینا رو در ساعت در خود امریکا چک میکردیم. الان اینا که میگن آزادی حریم شخصی نمیدونن فلان اینا، تو لندن کسی از خونش میاد بیرون تا محل کارش میره حداقل از جلوی 10 دوربین میگذره. یعنی پلیس کاملا میدونه کی چه ساعتی از کجا آمد، از کدوم خیابونا رد شد، کجا رفت. بعد میگن کنترل فاشیستی و پلیسی. فاشیستا و کمونیستا معذرت بخوام به گور پدرشون خنده بودن اگه همچین تسلطی داشتن. شما 10 برابر 100 برابر اونا بس همه جاره کنترل میکنه. بعد تلفن گفتگوهای خانوادگی دولتای اروپایی رو که آدمای خود اینا هستند باز اونا کنترل میکنن. همین 2 سال پیش دیدین مرکل که خودش گفت من اصلا فهمیدم که حتی تلفن‌های خصوصی من و مثلا همسرم و خانواده‌ام و اینا همه داره دقیق کنترل میشه. بعد اعتراض کردم به آمریکایی‌ها، گفتن آره ما همه رو کنترل میکنیم به خاطر مصالح خود اروپاست، به خاطر خودتون. در اروپا کشور مستقلی نداریم دوستان، اینو توجه کنید. کلی کشور اروپایی اسمشون نمیبرن، نروژ، سوئد، دانمارک، سوئیس، فلان، اینا خیالشون خبری. این کشورها هر کدومشون بنده یه شهر ما هستند. آقا اونجا رفتیم امکانات اینجوری بود، فلان اینجوری بود. اینا کشور مثلا کشور مجموعا 3 میلیون کل جمعیت شد. کل اروپا من نمیدونم از 3 برابر ایران هم به نظرم بیشتر نباشه. ایران فکر می‌کنم بنزه 1/3 کل اروپا است حداقل، اینجوری که تو ذهنم اگه اشتباه نکنم. بله؟ کمتر؟ 40%. خب ایشون میگه ایران 40% اروپا است، یعنی اروپا یک کمی از 2 برابر ما بیشتره. این کشورهای اروپایی جمعیتشون بنزه شهرهای ما هر کدوم، هیچ کدوم هم مستقل نیستن. جالبه اینم بدونید، هی به ما میگن جمهوری دموکراسی فلان، اغلب این کشورهای غرب و شمال اروپا سلطنتی هستن، اصلا جمهوری هم نیستن. انگلستان سلطنتیه، انگلستان اصلا قانون اساسی نداره که بخوای حقوق بشر رو بسنجی و چی، اصلا چیزی به نام قانون اساسی نداره. انگلیس سلطنتیه. میدونید کانادا و استرالیا حاکمانشون هنوز دست نشانده، یعنی حکمشون از ملکه، از شاه انگلیس میگیرن. یعنی الان شاه انگلیس، ملکه انگلیس اراده کنه میتونه پارلمان استرالیا و کانادا و چی همه رو میتونه همیارو منحل کنه. اینا به دروغ میگن که ملکه اختیارات نداره تشریفاتیه، دروغ میگن. بی بی سی در کل جهان بودجه نهاییش و رئیس کل بی بی سی رو ملکه باید تعیین کنه، جنگ و صلح به دست اوه، ولی پاسخگو به کسی نیستن. این کشورها سلطنتی هست، دانمارک سلطنتی، سوئد همینطور، اون یکی نروژ، همه هم سلطنتی هست، هیچ کدوم جمهوری نیستن. رئیس جمهوری خواهی دنیا به همه میگن جمهوری باشه. بعد مستقل نیستن، یک کمی از اقتصاد جهانی. الان شما همین جنگ روسیه و اوکراین ببینید، یه مرتبه داره قیمتا تو اروپا تو آمریکا چند برابر شد، مغازه هاشون داره خالی میشه. اینا این فشاری که رو ما آوردن توی 40 سال، 1/1000 این فشار رو خود اروپا و آمریکا بیاد، اینا متلاشی میشن. اینا کودتای 28 مرداد که در ایران کردن 100 برابر این کودتا رو توی 40 سال توی ایران کردن، موفق نشدن. بلکه انقلاب قویه، بلکه امام دیگه جنبش نفت و مصدق و اینا نیست، این ملت ملت دیگری شد. حالا دارن رو نسل بعد کار میکنن، برای 30 سال بعد. این کنترل پلیسیشون رو رسانه ها، حریم خصوصی کسی نداره، بازار نشر و چاپ، تعریف حقوق بشر، ای گوانتانامو و ابو غریب و اینا، میدونین نزدیک 100 تا زندان اینجوری در سطح جهان داره آمریکا. یعنی شکنجه‌های بین المللی تو کشورهای مختلف. و جالبه تو یکی از دوستان که تو آمریکا استاده گفت آقا اینا با زندانیای خودشون هم مخصوصا با سیاه‌پوستا و اینا تو زندانای آمریکا همین کارا رو میکنن که تو ابو غریب کردن، با اینا هم همینجا هم همین کارو میکنن. حالا اونجا یکم بدتر و وحشیانه‌تر. بعدم عکس و فیلماشو دادن بیرون، شما فکر کردید اینا لو رفته؟ اون عکسای ابو غریب و اینا که آمد بیرون، گزارشا 2 تا هدف داشت. اولا گفتن بله اینا خطا بوده، سر خودسرانه بوده، ما باشون برخورد کردیم، برخوردشون هم دیدیم چجوری بود. از اینجا برشن بردن اونجا و علیکی 2 سال 6 ماه محکوم تعلیقی، بعد مثلا نمیشه دروغ بود اصلش. اونو گفتن خودسرانه بوده که یعنی ما مسئول نیستیم، جواب نمیدیم. اما 2 تا کار کردن، 1 تهدید، 2 تغییر. به تمام جوانان و ملت‌های مسلمان تو منطقه فعالی کردم که ما با ما در بیفتیم اولا شما میگیم تروریستی، قبلا به همه میگفتن کمونیست، حالا به همه میگن تروریستی. تروریستی یک، ما ضد تروریستیم. دوم، زمان وقت میگفتن ما جهان آزادیم، اونا جهان دیکتاتوری هستن. حالا میگن ما ضد تروریستیم، اونا تروریستن. نفس بکشی شما میگن تروریستی. بعد یک تهدید گفت ببین اگر با ما در بیافتین اینجوری تون میکنیم، فقط نمیکشیم، لخت مادرزادت میکنیم، یه نفر به تجاوز میکنن، تحقیرت میکنیم، تیکه تیکت میکنیم، این زمین جلو سگا، این کارا رو باید تون میکنیم. تهدید، ارعاب، اصلا ترور یعنی ارعاب. ترور معنی کلمه ترور ارعابه، وحشت افکنی. دوم تحقیر، هر کس با ما در بیفته اینجوریش میکنیم، لختت میکنیم، افسار به دهنت میبندیم، میگیم بالا هم دیگه بپریم، با سر میگیم برو تو مکتب خودت. مگه همین کارا رو زمان شاه تو سابق نمیکردن؟ مگه همین کارا رو تو زندان اسرائیل نمیکنن؟ من دوتا خواهش دارم، یعنی دوتا به نظر من دوتا نقطه اساسی است، اینم بستم که مطمئن بشید دیگه صحبتم تموم شد. یک، مسافه پیگیرانه فلسفی حقوقی در رسانه‌های جهان برای افشاء سست بنیادی فلسفه غربی حقوق بشر که نه بر اساس حقوق طبیعی، نه بر اساس حقوق پوزیتیویستی حقوق بشر به سبک غیر دینی و غیر اسلامی به هیچ وجه قابل دفاع استدلالی و فلسفی نیست و مشکلات فلسفی داره. دو، از اون مهمتر که اصلا اونها مشکل فلسفی داشته باشه، اون یه بازی تبلیغاتیه. دو، این جنایات این اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها باید افشا بشه در سطح جهان، اینا باید پاسخگو بشن. هم میگن اروپا، خیالشون ما با اروپایی‌ها و اینا مشکل داریم. دوستان، کل کشورهای اروپایی تحت بازی و نمایشی هستند، هیچ کدوم مستقل نیستن. در اروپا فقط انگلیس، فرانسه، آلمان، روسیه، هیچ کس دیگه وجود خارجی نداره. و اینها هم، من این نکته که در دانشگاه سوئد خودم شنیدم، خب ما همیشه میشنیدیم سوئد و اینا بی‌طرف و بعدشون مستقل و اقتصاد و فرهنگ و همه چی مستقل، دولت و اینا. گفتم چرا در هیچ مورد جدی مثلا از امثال سوئد و کیو کیو اینا ما هیچ کنش و واکنش نمیبینیم؟ نظامش هم پادشاهیه، جمعیتش چقدر؟ بنده یک استان ما نیست. گفت کل سوئد در اختیار 13 تا خانواده است. این 13 تا خانواده 5 تا خانواده اصلن، یعنی این 13 تا تقلیل پیدا میکنه به 5 خانواده. هیچ اتفاقی در سوئد نمیفته، نه در عرصه اقتصاد، نه سیاست، نه رسانه، نه هیچ اتفاقی، الا که این 5 تا خانواده اجازه بدن. این 5 تا خانواده سرمایه دارن، اینا بدون اجازه سفارت آمریکا و انگلیس نفس نمیکشن، اول با اونا چک میکنن. بنابراین کشورهای اروپایی، ملت‌های اروپا هم تحت سلطه هم بیچاره ها، خود ملت آمریکا و ملت‌های اینا هم تحت سلطه هست. آمریکایی که الان 50 تا 60 میلیون گشنه داره که با کوپن باید اینا رو قضا بده، یعنی در 24 ساعت اگر دولت کوپن به اینا نده اینا از گشنگی میمیرن. بیشترین تعداد کارتون خواب در جهان رو آمریکا داره. باز میگن کشور پیشرفته اقتصادی، اقتصاد آزاد. بیشترین تعداد خودکشی، بیشترین افسردگی، بیشترین تجاوزات جنسی به زنان و کودکان، بیشترین خشونت. آخرین خبر دیروز دیدید اعلام کردن رسما که دیگه در همه ایالت‌ها، در اکثر ایالت‌ها مسلح همه باید بشید، اصلا خودتون از خودتون باید دفاع کنید. سال 70 من دعوتی بودم دانشگاه تگزاس، ایالت تگزاس، یک سمیناری بود رفته بودم اون موقع، یعنی 30 سال پیش، گفتن امسال 100 هزار سلاح گرم از سطح دبیرستان‌های آمریکا جمع‌آوری شده. بعد از این چیه اینایی که تو فرودگاه ها میذارن که اسمش هنوزم من نفهمیدم، آره گیتی میدونم ولی اسم خاصتری میست که داره، از اینا در بسیاری از دبیرستان ها دارن میذارن که بچه ها دم در دبیرستان مدرسه نارنجک و مسلسلاشون رو تحویل بدن برن تو، چون ممکنه معلم نمره نده ببندنش رو مسلسل. آخر نمونه پشت سر هم، آخرین نمونهش همین دو هفته پیش بود دیگه، دو هفته پیش دیدید که 22 سه تا بچه ها رو یه بچه زد همه رو زد کشت. ترامپ که آمد یکی از حرفاش این بود، گفت که باید اجازه بدیم معلم ها هم مسلح برن سر کلاس از خودشون دفاع کنن، چون معلم نمره نمیده
شاگردش میگه بیا سر کوچه دوئل کنیم. تو با چی میای؟ با کلت، من با نارنجک دوئل. حالا از این ملت وحشی‌تر تو دنیا داریم؟ از این ملت وحشی‌تر تو دنیا داریم؟ هر آمریکایی دو تا تفنگ. بعد مسئولین ما بعدشون میگفتن جامعه مدنی ما باید از اینا یاد بگیریم. اینا دموکراتن، ما وحشی هستیم. هم در مفاهیم حقوق بشر، هم در مصادیق حقوق بشر ما احتیاج به یک جنبش قوی مستمر انقلابی بین المللی داریم. ببخشید و السلام علیکم و رحمت الله.